بعد از زمان استراحت ظهر یک حفاظ برای قسمت انبار روباز زایاد بسازن. وسایل جوشکاری رو برداشتن و رفتن سمت محل مورد نظر. مسئول ایمنی به واحد نگهداری و تعمیرات اعلام کرده بود قبل از اینکه بخوان کار رو شروع کنن به ایشون خبر بدن تا موقع جوشکاری کنارشون باشه و یه بازدیدی از محیط داشته باشه. ساعت 13:30 دو نفر جوشکار و برشکار میرن سمت محل دپوی زایاد، ولی به واحد ایمنی اطلاع نمیدن و تصور میکنن موضوع مهمی نیست که بخوان اعلام کنن و دستور بگیرن و بعد برن سراغ اجرای کار. خلاصه کارو شروع میکنن و یه تعداد پایه میسازن و داخل زمین مهار میکنن. کنار این محوطه یه اتاقکی با پروفیل و تلق ساخته بودن که اونجا کپسوله تحت فشار رو نگهداری میکردن. یکی از خطرهایی که در عملیات جوشکاری وجود داره پرتاب جرقه جوشکاری به اطرافه که میتونه آسیب یا حادثه ایجاد کنه. اون روز هم مثل هر عملیات جوشکاری جرقه های حاصل از این عملیات به اطراف پرتاب میشد. تا اینکه ساعت 13:50 محوطه انبار روباز دپوی زایات چوب و مواد خشک، یه جرقه نسبتاً بزرگتر پرتاب شد روی قسمتی از زایات پشم شیشه. در حالی که جوشکارا مشغول کارشون بودن و متوجه این قضیه نشدن، آقای علی آبادی متوجه شعله های آتش میشه و میره سمت همکاراش. آقای علی آبادی جوشکار:
امروز شانس آوردیم به اینان. بهمون گفتن باید چند نرده برای قسمت زایات بسازیم. کارمون یه جوری آخراش بود. یه لحظه دیدم پشم شیشه آتیش گرفت. سریع به محسن، آقا محسن گفتم آتیش گرفته. خلاصه سریع دستگاه رو خاموش کردیم و اصلا دست و پامون رو گم کرده بودیم هممون دیگه. بچه‌ها رسیدن و خلاصه چند تا کپسول آوردن خاموش کردیم دیگه.
خدا بهتون رحم کرده.
چون کپسول آتش نشانی در اختیار گروه نبود، تا چند تا کپسول آوردن آتش هم پیشروی کرده بود و قسمتی از چوبا درگیر حریق شده بود. یکی دو نفر اومدن تا با کپسول پودری آتیشو خاموش کنن که شعله ها رو گسترش دادن و رسید به قسمتی که هنوز درگیر حریق نشده بود. 10 دقیقه از حریق گذشت و شعله ها خیلی تصاعدی بیشتر شد و دیگه نمیتونستن آتیشو خاموش کنن، تا اینکه شعله ها رسید به اتاق کپسوله تحت فشار و تلق دیواره ها. آتیش گرفت و کپسوله تحت فشار داخل حریق قرار گرفتن. هر لحظه احتمال انفجار وجود داشت. آقای ابراهیمی به یه نفر از کارگرا میگه که بریم کپسوله رو جابجا کنیم، الان منفجر میشه. رفتن سمت اتاقی کپسوله که این شعله ها اجازه نمیداد تا نزدیک کپسوله بشن. اینقدر شرایط بحرانی شده بود که آقای ابراهیمی فریاد زد: همه برید عقب، کپسوله الان منفجر میشن. ساعت 14:10 انبار روباز محل دپوی زایات چوب و مواد خشک. ناگهان صدای مهیبی از کارخانه بلند شد که تا چند صد متر اون طرف در صدا شنیده شد. یکی از کپسوله تحت فشار منفجر شد و پرتاب شد سمت ساختمان اداری که حدود 40-50 متری فاصله داشت و دیوار و پنجره واحد بازرگانی که طبقه اول قرار داشت رو به شدت تخریب کرد. با ورود ماشین‌های آتش‌نشانی این حادثه آتش‌سوزی ساعت 14:40 مهار شد و دو نفر مجروح رو هم با آمبولانس منتقل کردن بیمارستان. داخل اتاق بازرگانی 6 نفر حضور داشتند که موقع اصابت کپسول به داخل اتاق یه برخورد شدید با گردن و صورت یه نفر از پرسنل واحد صورت میگیره و 2 نفرم جراحت برداشتن و 3 نفر دیگه اما مشکل جدی براشون به وجود نیومد. اما آقای فتی که کپسول به صورت و گردنش برخورد کرد به بیمارستان اعزام شد. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. حادثه ای که موضوع شروع و ایجادش رو شنیدیم به خاطر یک جرقه جوشکاری رقم خورد. این جرقه جوش باعث مرگ یک نفر شد. دو نفر دچار جراحت شدند و حدود 6 میلیارد ریال ضایعات چوب کامل از بین رفت و بیش از 10 میلیارد ریال خسارت ابنیه به جا گذاشت. جوشکاری یک نوع عملیات گرم محسوب میشه که نتیجه این عملیات میتونه با آتش سوزی همراه باشه. یکی از اقدامات پیشگیرانه از حوادث در محیط کار اخذ مجوز کار یا پرمیت هست. سیستم مجوز کار یا پرمیت تو ورک سیستم یکی از ابزارهای کنترل‌های عملیاتی در محیط کار هست. یعنی اگر در محیط کار نیاز باشه روی فعالیت‌هایی که ممکنه خطراتی به دنبال داشته باشه کنترل‌های عملیاتی داشته باشیم، سیستم پرمیت یا مجوز کار رو اجرا می‌کنیم. این سیستم برای فعالیت‌هایی که امکان بروز خطر و حادثه رو محتمل می‌دونیم استفاده میشه. یه سری از فعالیت‌ها بسیار پر ریسک هستن. مثلا کار در ارتفاع در فضای باز، کار در ارتفاع بر روی شبکه برق، جوشکاری در مجاورت محل یا فضایی که مواد آتش‌زا یا کالاهای خشک نگهداری میشه، تخریب، گودبرداری و البته خیلی فعالیت‌های دیگه. یه سری از فعالیت‌ها هم هستن که دوره انجامشون یه مقدار طولانی هست. یعنی نفر ممکنه در طول سال 2-3 مرتبه این کار رو انجام بده، پس احتمالاً تجربه کافی یا مهارت کافی رو ممکنه نداشته باشه.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
تو محیط کاری باید شرایط رو در نظر بگیریم که ریسک تبدیل خطر به حادثه رو کم کنیم یا نرخ تبدیل خطر به حادثه رو کم کنیم. یکی از این شرایط پیشگیرانه و ابزار پیشگیرانه سیستم پرمیته یا مجوز کار. تو بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها به قدر این موضوع از اهمیت بالایی برخورداره که اداره تحت عنوان پرمیت آفیس وجود داره و وظیفه این اداره فقط صدور مجوز کاره و پیگیری شرایطی که بر اساس اون شرایط مجوز به انجام دهنده کار و ساب کانترکتور یا پیمانکار دست دو داده شده.
اما این سیستم پرمیت چه کاری برای ما انجام میده؟ میاد و پیش از انجام کار و در حین کار از منظر ایمنی حفاظتی رو در نظر میگیره و فراهم میکنه که نتیجه اون میشه عدم وقوع حادثه یا عدم آسیب انسانی و تجهیزاتی. بر مبنای سیستم مجوز کار یا پرمیت چطور میتونیم مشابه این حادثه رو پیشبینی و پیشگیری کنیم؟ نکته اول این هست که وضعیت آب و هوا رو بررسی کنیم که مساعد انجام این فعالیت در فضای باز هست یا نه. مثلا شرایط بارندگی، باد و طوفان میتونه این فعالیت رو کلا متوقف کنه؟ حتما در یک برنامه دیگه موضوعی رو بهش اشاره میکنیم که جوشکاری در فضای باز و در شرایطی که مقداری هوا طوفانی بود باعث شد تا یک آتش سوزی بزرگی اتفاق بیفته و خسارت میلیاردی به کارفرما وارد کنه. نکته دوم اینه که نفرات زیستلا محیط رو ارزیابی کنن که در مجاورت محلی که میخوان جوشکاری کنن شرایط خطر وجود داره؟ در این پرونده شاهد بودیم که جوشکاری در مجاورت دپوی چوب و مواد خشک انجام شد. اینجا اگر پرمیت فعال بود، یکی از اقداماتی که انجام می شد این بود که اگر امکانش هست مقداری از این ضایعات چوب و مواد خشک رو از نزدیکی محل جوشکاری خارج کنن تا فاصله ایمن و حریمی ایجاد کنن که جرقه جوشکاری روی این ضایعات ریخته نشه، یا اینکه ضایعات مجاور رو مقداری مرطوب کنند و آب پاشی انجام بدن تا این چوب ها خیس شه و در صورتی که جرقه ای افتاد رو این ضایعات رطوبت و خیسی از تشکیل شعله جلوگیری کنه. نکته سوم اینه که در مجاورت محل جوشکاری توجه کنیم که حتما تعدادی کپسول اطفای حریق در محل وجود داشته باشه تا اگر بنا به دلایلی شعله ایجاد شد بلافاصله بدون اتلاف وقت اقدام به خاموش کردن شعله کنیم. میدونیم که آتش به صورت تصاعدی گسترش پیدا میکنه و مدیریت حریق به تعبیری مدیریت ثانیه هاست. نکته‌ای در خصوص این پرونده وجود داره که با توجه به شرایط محیط مورد نظر شاید میشد پیش بینی کرد که کپسول های تحت فشار رو به صورت موقت جابجا کنن یا صفحه یا دیواره پرتاب رو بین مسیر قرار میدادن که کپسول های تحت فشار تحت آسیب و خطر قرار نگیرن. خب این سیستم پرمیت دیگه چه مزایایی میتونه داشته باشه؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
یکی از کارکردهای پرمیت یا مجوز کار این هست که توسط افراد ذی‌صلاح به نفرات درگیر فعالیت مورد نظر آموزش میدیم که آیا با خطرات این فرایند آشنایی دارید؟ آیا لوازم و تجهیزات حفاظتی و ایمنی در اختیار دارید؟ نفرات گروه رو توجیه میکنیم که اگر هم کار خودتون براتون حادثه ساز نباشه ممکنه در مجاورت شما فعالیتی در حال انجام باشه که ممکنه برای شما خطرآفرین باشه، یا یعنی اینکه نه، ممکنه کار شما برای اونها خطرآفرین باشه.
حتی ممکنه دو فرایند به خودی خود حادثه ساز نباشن، اما زمانی که کنار هم قرار میگیرن میتونه مقدمات بروز حادثه رو فراهم کنه. پس سیستم پرمیت کارفرما رو ملزم میدونه که قبل از انجام فرایندی حتما الزامات رو ارزیابی کنه، محیط رو بررسی کنه و اگر شرایط انجام فعالیت رو مناسب میدونه و خطری رو متوجه افراد و سیستم نمیبینه اجازه سیستمی رو صادر کنه. متاسفانه یه سری از کارفرمایان یا یه سری از مسئولین و افراد این سیستم رو اشتباه درک کردن و اینطوری تعبیر میکنن که این سیستم نوعی اجازه گرفتن هست، اما نه، بحث اجازه گرفتن نیست. این یه سیستم پیشگیرانه برای کمک به کارفرما و افراد یه گروه هست که آسیبی بهشون وارد نشه. یه جوشکاری ساده حدود 16 میلیارد ریال خسارت مالی به بار آورد و یک نفر هم در این حادثه فوت شد. اما خیلی ساده تر از اون میشد با یه بررسی اولیه و چند راهکار خیلی ساده و بدون هزینه از وقوع اون جلوگیری کنیم.
و اما سخن پایانی.
توصیه میکنم کارفرمایان عزیز فعالیت ها و فرایند هایی که نیاز به پرمیت دارن رو مشخص کنن، بعد بیان و پروسیجر ها و سیستم مجوز کار رو تدوین کنین. مشخص کنید چه نفراتی یا چه واحدهایی میتونن مجوز صادر کنن، این مجوزها در چه حالاتی باطل میشن و خلاصه برای مشاغل و فرایندهای با پتانسیل خطر و آسیبزایی بیشتر حتما سیستم مجوز کار رو ایجاد و مرتب رصد کنید که به درستی انجام میشه یا نه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم همراه ما بودید. موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا اگر در این مسیر کمکی و مشاوره‌ای نیازی داشتید کمکتون کنیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم که با ما همراه هستین. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاده.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه‌سایه‌ای. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری. زاغچه‌ای میخونه، صداش با صدای بارونی که تازه شروع به باریدن کرده یکی میشه. از پشت میز بلند میشی و پشت شیشه مغازت میستی. با چشم دنبال زاغچه میگردی. روی شاخه های لخت درخت تبریزی اون طرف خیابون پیداش میکنی. توی پیاده رو گودال کوچک پر آبی میبینی. به سر بچه پاشو روی آب میکوبه و بلند میخنده. مادرش دستش رو میگیره و دنبال خودش میکشونه. در رو نیمه باز میکنی. سرما خودش رو تو میکشه. صدای بوق ماشین‌های توی ترافیک مونده توی گوشت میشینن. موتور سواری از پیاده رو رد میشه. آب گودال به اطراف میپاشه. زیر لب میگی پیاده رو و موتوری؟ پیرزن دست فروش توجهت رو جلب میکنه. چتر نداره، اما یه کیسه یه پلاستیکی روی سرش کشیده. یه ساک تلقی بزرگ پر از جوراب دستشه. صداش رو میشنوی که تکرار میکنه: جوراب مردونه، زنونه، بچگونه، جوراب. میسته، متوجه تو میشه، نگات میکنه و میپرسه: آقا جوراب نمیخوای؟ دلت میخواد تمام جوراب‌هایی که تو ساکش گذاشته رو بخری و پیرزن رو راهی خونش کنی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
به این فکر میکنی که همین جوراب رو میتونی اینترنتی سفارش بدی. دو دل میشی. پیرزن همونجا ایستاده. قطره‌های بارون از لبه یه پلاستیک روی سرش شره میکنه. یادت میافته که توی خرید اینترنتی باید ششدانگ حواست رو جمع بکنی. فرقی نمیکنه خریدت بزرگه یا کوچیکه. وسیله خونه است یا یه انگشتر کوچیک استیله. توصیه های دوستات به ذهنت میاد که میگفتن اگه حواس جمع نباشی کلاه گشادی سرت میره.
بنده 1402 یک دستگاه موبایل 14 پرو مکس از یه پیجی به اسم سفارش دادم. بعد اینا گفتن که این کالا رو در حد 4-7 روزه تحویل میدن. 30% مبلغ گفته بودن به عنوان پیش پرداخت باید واریز کنی که ما 30% مبلغ رو واریز کردیم به حساب ایشون. درگش رو گفتن کالا میاد به دست شما میرسه. وقتی راننده آوار تحویل داد 4 فقره چک میدیم با سود 5% هم محاسبه میکنه که ما هم قبول کردیم و شرایط رو گفتیم بفرستیم میاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
مدتی پیرزن رفته، چند جفت جوراب روی میزه، هنوز داره بارون میباره. با خودت تکرار میکنی چقدر ساده تونستم خریدمو انجام بدم، پس چرا توی خرید اینترنتی نمیشه به این راحتی اعتماد کرد؟ به خودت میگی با پیشرفت تکنولوژی دنیا ناچاره که امروزی رفتار کنه. خرید و فروش هم از این قاعده مستثنا نیست. فقط باید یاد بگیریم که چطور میتونیم خرید ایمن اینترنتی داشته باشیم.
بعد این 4 روزه الان شده 4 ماه، حدود 4 ماه. بعد یه چند اول تا این 7 روز تموم نشده بود به تلفن‌های ما جواب میداد، زنگ می‌زدیم جواب میداد، میگفت چند روز هم صبر کنین، نمیدونم یه مشکلی پیش اومده، راننده‌هامون درگیر شدن نتونستن بیارن. بعد 10 روز 15 روز دیگه جواب ندادن. بعدش هم هیچ چیزی دیگه، هم از طریق پیج ما رو آنفالو کردم، تلفنامون رو کلا گذاشتن تو بلک لیست. خلاصه ما هم بعد 3 ماه رفتیم پلیس فتا شکایت کردیم، والا هنوز به نتیجه خاصی هم نرسیدیم. یعنی پلیس فتا گفته بود که حسابشو مسدود میکنیم، پیجشو مسدود میکنیم، شماره تلفنایی که من بهشو پیام دادم اونا رو مسدود میکنیم. هنوز به نتیجه خاصی هم نرسیدیم که کار مثبتی انجام بشه، مثلا زنگ بزنم بگن این کار رو کردید، نکردن. همین.
چند تا بچه از جلوی چشمت رد میشن، چترای رنگیشون رو توی هوا میچرخونن و با صدای بلند میخونن بارون میاد جر جر، لبخندی روی لبت میشینه.
اعتمادم به این فضا اینجوری بود که ما چند وقت داریم خرید میکنیم دیگه. من حتی یخچالم گرفته بودم، چند تا پیج گرفته بودیم، خیلی راحت آورده بودن، تحویل داده بودن. یعنی مشکل اولین بار از طریق پیج ما به همچین مشکلی برمیخوریم. توصیه ما فقط اینه که اینایی که دارن این کارا رو فعالیت اقتصادی رو میکنن یه سازمانی باشه که نظارت بکنه. یعنی این پروانه کسب اینه که میدن که آقا بله کار این اینه، یعنی یه سازمانی نهادی باشه که بگه بله این مجوزش رو باید نشون بده، شما شماره این مجوزش هم شما از یه سایت یا از یه طریقی پیگیری کنیم ببینیم که بله این آدمی که داره این تبلیغات رو میکنه واقعا این کاره هست، بعد پول واریز کنیم. اصلا هیچ نظارتی نیست تو این قضیه که نظارت کنن، یا اعتماد سازی هم از طریق این نظارت و از طریق این انجام بشه.
به این فکر میکنی که توی دنیای مدرن امروز با دونستن قواعد خرید اینترنتی میشه خریدی امن انجام داد، جوری که راه رو برای هر نوع کلاهبرداری ببندیم و اینجوری میشه که نفس راحتی میکشی؟
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرن؟
کلاه سایبری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. سرگرد جواد مختارزایی هستم، جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا. یکی از کلاهبرداری‌هایی که اخیراً در فضای مجازی بسیار زیاد شده اینه که شما نسبت به پرداخت اقدام میکنید که کالا یا خدماتی رو دریافت کنید، اما اون کالا و خدمات در اختیار شما قرار نمیدید. این موارد میتونه خرید از فروشگاه‌های واسطه، خرید اجناس دست دوم و یا حتی فروشگاه‌هایی باشه که در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها وجود داره. بنابراین در این جور موارد به شما پیشنهاد میکنیم به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا و یا خدمات و بررسی اون نسبت به پرداخت اقدام نکنید و حتما از گزینه پرداخت در محل استفاده کنید. این یک نکته بسیار مهم. اما نکته بعدی که در اینجور مسائل اتفاق میفته اینه که ممکنه شما بگید که خب ما یک شماره کارت یا شماره حسابی ما پول رو پرداخت کردیم و اون مال مجرم. نه، اکثرا شماره حسابی که در اختیار فرد مجرم هست مال اون شخص نیست. خب شما شاید بگین که چطور این اتفاق میفته. مجرمین سایبری با استفاده از مدارک هویتی افراد دیگر و یا اجاره کارت‌های بانکی و حساب‌های اونها نسبت پولشویی اقدام می‌کنن. بنابراین به هیچ عنوان مدارک هویتی خودتون رو در اختیار دیگران قرار ندید. کارت ملی، شناسنامه، به هیچ عنوان، حتی کپیش هم در اختیار هر کسی قرار ندید. عکس نگیرید و این عکس رو برای افراد دیگه نفرستید. اگر کسی بهتون گفت می‌خواد شغلی رو به شما بده یا کار در منزل با شما داره، اگه گفتش که کارت ملی و شناسنامه رو عکس بگیرید و برای ما بفرستید، به هیچ عنوان این کار انجام ندید، چون ممکنه با همین مدارک شما نسبت به ایجاد حتی حساب در صرافی‌های آنلاین اقدام کنه و نسبت به پولشویی اقدام کنه. پس به هیچ عنوان این کار نکنید. کارت بانکی و حساب خودتون به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار ندید. وقتی شما بچی دریافت میکنید و کارت خودتون رو و حساب خودتون اجاره میدید، که احتمال بسیار زیاد داره از این حساب با استفاده از این حساب کلاهبرداری و پولشویی اتفاق میفته، شما هم شریک این جرم هستید و باید پاسخگوی فرد متضرر باشید. امیدوارم که این نکات برای شما مفید بوده باشه. به امید امنیت شما در فضای مجازی.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یک جهان اعتبار نامی مانده کار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایران طوفان فلز، تنفع شیرالات، ضمانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور. هر آنچه راجع به تولید، توزیع و